جواب میده نمیده
چجوری داستان. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان نازنین. وقت گذاشتین تو این ایام که به هر حال کار زیاده، خرید، چه میدونم خونه تکونی، از به خدمتتون نزدیک ما رمزونه، یعنی خیلی فشرده است الان تایم همه، ولی همین که تشریف آوردید و اینجا هستین با هم دیگه گفتگو کنیم خیلی نعمت برای ما. شما میفرمایین که خب بچه ها در رسانه، در استفاده از رسانه ها خیلی از ما جلوترن، چی کار کنیم؟ و میفرمایید که اصلا هرچی ما اینجا به قول معروف برنامه بچینیم و برای خودمون نقشه داشته باشیم، وقتی خونه میریم اونو با یک جمله شاید خونسا کنن همه صحبت ما رو، همه نقشه های ما. من سوالم اینه که بفرمایید اول از همه آنچه که در به حساب ذهن ما، در مغز ما، نسل ما، نسل چیم دیگه، نسل ایکسیم دیگه، نسلیم که با رسانه های مثل تلویزیون و رادیو بزرگ شدیم و الان یه دفعه افتادیم در اقیانوس حالا اینترنت و فناوری، بفرمایید که ملاک خوب و بد بودن یک فعل، یک کار، یا ملاک خیر و شر چی بوده برای ما؟ چه جوری به ما گفتن چه کاری خوبه، چه کاری بده، بر اساس چی بوده؟
یعنی قبلا تو تربیت خودمون؟
در تربیت خودمون، بله دقیقا.
ما موقع فکر کنم حق انتخابی نداشتیم.
خب آها، چه جوری به ما میگفتن چه کاری خوبه چه کاری بده؟
یعنی که زور میگفتن همین درسته، شما باید اینو انجام بدید.
باریکلا، چه خوب گفتین. ببینید ما یه جوری بزرگ شدیم و اخلاقیات در وجودمون شکل گرفته که به ما میگفتن شما نمیدونید، ما همه چیز دانیم، ما چون مادریم، چون پدریم، چون مرجع قدرتیم و ریشمون رو سفید کردیم، مومون رو سفید کردیم، ما میدونیم و شما نمیدونیم. و بنابراین آنچه که به عنوان خوب و بد، به عنوان خیر و شر به ما آموزش میدادن بر اساس همین بوده، تجربه خودشون بوده و خودشون رو به قول شما همه چیز دان میدونستن. به ما نگاهی میکردن که این نگاه انگار ناشی از ببخشید نادانی و احمق بودن ما بوده، یعنی بر اساس تحمیق در واقع داشتن به ما چیزی یاد میدادن. اخلاقی هم که اونا باز خودشون داشتن اسطوره محور و افسانه محور بوده، حالا غیر از کتاب های آسمانیمون، غیر از آنچه که در قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی، یک کتاب تحریف نشده و یک کتابی که خب ما اعتقاد داریم این کلام خداست و گفته خداست، وحی خداست، از اینا که از قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی که بگذاریم، که ما در مورد دیگر کتاب‌های آسمانی هم باز حرف داریم، باز میگیم مثلا تورات تحریف شده یا مثلا انجیل تحریف شده، کتاب‌های حضرت عیسی، حضرت موسی تحریف شده، اصلا مثلا کتاب حضرت موسی، تورات موسی، وقتی که حضرت موسی از کوه طور تشریف آوردن پایین، یه سر الواح بود، یه سر لوح بود دستشون. بعد اینا سالها طول کشید، حتی میگن هزاران سال طول کشید، بعدن این الواح پیدا شد و بعد خوندن نوشتن و بشر یاد گرفت، اینا رو اومد نوشت. مثلا از داستانهایی که توی کتاب توراته و حتما شنیدین اینه که میگن مثلا یه روز موسی، حضرت موسی با خدا کشتی گرفت، بعد توی اون کشتیه حضرت موسی خدا رو شکست داد و زمین زد، و که الان خودشون هم یه جور شک کردن، میگن بابا این اصلا غیر ممکنه، میگه میشه خدا با موسی کشتی بگیره و خدا رو موسی شکست بده؟ میخوام اینو خدمتتون بگم که همون کتاب‌های آسمانی غیر از قرآن ما بقیه تحریف شده و بنابراین اخلاقی که در قالب حالا به قول معروف مذهب خیلی وقتا چیزایشو به ما گفتن، همونا هم ریشه در کتاب آسمانی نداشته. حالا ما به عنوان مسلمان میگیم کتاب آسمانی ما تحریف نشده است و آنچه که از قرآن استخراج کردن علمای دین، اینا رو ما به عنوان اخلاق میپذیریم. ولی بسیاری از آنچه که به عنوان هنجار، به عنوان ارزش اخلاقی، به عنوان سنت در بین ماها رواج داشته، یه مطالبی بوده که بیشتر حالت افسانه داشته. مثلا فرض کنید در مورد زردالو، اگر شما حالا نمیدونم ما بچه بودیم، میگفتن که زردالو و ماست اسرائیل جونتو خواست، یعنی اگر زردالو رو با ماست بخوری حتما میبینی. خب الان بعد از گذشته حالا سالها و بعد از اینکه علم کامل شده و حالا علمی که آزمایش پذیر بوده و پژوهش محور بوده، متوجه شدیم که نه با همچین چیزی نیست. الان میبینین انواع و اقسام ماست و هلو، ماست و زردالو، ماست و نمیدونم انواع اقسام میوه ها، ماست و انبه دسر درست میکنن و میخورن. آفرین آفرین. مثلا یه زمانی به ما میگفتن اگر ماست و نمیدونم با ترشی بخوری با چی بخوری حتما صورت ککمک میزنی، در حالی که الان میبینیم اینطور نیست. یعنی اینا چی بوده؟ اینا شبه علم بوده و به عنوان علم به خورد ما دادن، به عنوان اخلاق یه سریشو به خورد ما دادن. بنابراین میخوام اینو خدمتتون بگم، خیلی از بایدها و نبایدهایی که الان ما در ذهنمونه، در فکر ما هست، اولا اینا باید و نبایدهای درستی نیست. یعنی ملاک خیر و شر و اخلاق نیست. اون که به قول ما به ما میگفتن تو نمیدونی و در مقام تحمیق به ما میگفتن تو احمقی، نمیدونی و هرچی ما میگیم درسته. دقیقاً پذیرفته بودیم. دقیقاً آفن. اون یه جور اخلاق بود، یه اخلاق دیگه، اخلاقی بود که مبتنی بر ترس و طمع بود. یعنی یا ترس بود یا طمع، یا اینکه ما رو میترسوندن از یه چیزی. مثلا حالا صدای من ضبط میشه، سلام حالتون خوبه؟ خوبین. یا مثلا میخواستن یه جوان رو، یه نوجوان رو بترسونن، فرض بفرمایید از خود ارضایی، میگفتن که سوی چشم کم میشه، نور چشم کم میشه، کمر درد میشی، نمیدونم در آینده اینجوری میشی، اونجوری میشی، که اینا واقعا مبتنی به ترس بود، ریشه علمی نداشت. الانم خیلی مواقع میگن اینا ریشه علمی نداره و علم ثابت نکرده اینا رو. حالا کار به درست غلط الانش ندارم، که باز اونم داستان خاص خودشو داره. یعنی اگر ما بخوایم به صورت علمی با این موضوع برخورد کنیم، خب بله یه سری مشکلاتی برای حالا مسائل جنسی و رفتار جنسی شخص پیش میاره، ولی اینکه نور چشم کم میشه نسبتی اصلا با این کار نداره. حالا یا مبتنی بر تطمیع بوده دیگه، تحمیق، ترس و تطمیع، یعنی در مقام طمع میگفتن آه چون من دارم خرج این زندگی رو میدم، چون من پول دارم، یعنی اون که مثلا کت خدا بوده، اون که حالا پدر خانواده بوده، یه شخص پول دستش بوده و بقیه رو از اون پول باید پول از اون میگرفتن، حرف اون کت خدا، حرف اون بابای خانواده، حرف اون کسی که بزرگتر بوده به قول خودشون و پول تو دستش بوده، زور داشته، قدرت داشته، میشده حرف اخلاقی. هر چی اون میگه باید انجام میدادن. کت خدا اگه میگفت مثلا باید به روستای پایینی یه ساعت آب بدیم، یه ساعت آب میدادن بهشون، بیشتر از اون نمیدادن. پس چی بوده؟ تحمیق بوده، ترس بوده، تطمیع بوده. بر پای این ستا بایدها و نبایدها اخلاق و هنجارا بسیارش اینجوری پایه‌گذاری شده. اما الان چی؟ الان ببینید اینجوریه که گفتگو باید صورت بگیره. هیچ کسی در مقام دانا بودن، اگر صحبتاش مبتنی بر پژوهش، مبتنی بر علم نباشه، یعنی علم اثبات شده، ما نمیپذیریم و جوان ما هم نمیپذیره. نوجوانها و جوانهای عصر دیجیتال یه کسانی هستند که اگر تونستیم بر پایه علم و مسائل اثبات شده باهاشون صحبت کنیم، گفتگو کنیم، خب اونا میپذیرن، وگرنه نمیپذیرن. گفتگومون باید چجوری باشه؟ باز هم مسائلی که توی دوره قبلی گفتیم، اولا باید از یک موضع برابر با هم صحبت کنیم، نه اینکه من میدونم تو نمیدونی. فرض بر اینه که من یه سری مسائل رو میدونم، شما جوون یه سری مسائل رو میدونی، اونایی که شما بلدین مطرح میکنین من گوش میکنم، اونایی که من بلدم مطرح میکنم شما گوش میکنید، یه سری ها رو باز نه من میدونم نه شما میدونید، به کارشناس مراجعه میکنیم، به کسی که اهل فنه مراجعه میکنیم. اگر هم باز اون کارشناس اون اهل فن ندونست، اینو همینجوری به قول معروف جلوشو باز میذاریم، پرانتزو باز میذاریم تا ببینیم بالاخره علم بهمون چی میگه. خب اگر بنامون برای حال مسائل اخلاقی، برای همین باید و نباید، چی کار باید کرد چی کار باید نکرد، بر گفتگو باشه، دیگه خیلی از مسائل حل شده است. من در جلسات قبلی هم خدمتتون گفتم مشکل ما این بود قبلن که اصلا گفتگو نبود، دیگه نظام مستبدی، دیگه پدر میگفت چون من اینو میگم باید انجام شه، یعنی همون اقتداره بود، همون قدرته بود. ولی الان اینجوری نیست. الان یه بچه یک ساله هم شما باید بشینی باهاش گفتگو کن، و موقع گفتگو باید اینطور باشه که ما بگیم میخوایم نتیجه گفتگومون برد برد باشه، یه نفر نه برای یه نفر به بازه در صحبت کردنم، همیشه بنامون بر برد برد باشه. خب حالا جوان ها و نوجوانه الان بیشتر حرف برای موضوع دیجیتال، برای مسائل دیجیتال بیشتر حرف دارن برای گفتن یا ماها؟ مطمئنن جوان ها و نوجوانه. بنابراین باز تکرار میکنم، پدری و مادری یعنی این که دو تا گوش شنوا داشتن و خیلی کم صحبت کردن، از اونا گوش کنیم، بیشتر یاد بگیریم، بیشتر کنار نوجوانمون بشینیم، باهاشون دوست باشیم، ازشون بپرسیم، ما یاد بگیریم، در مورد بایدها و نبایدها هم با هم دیگه صحبت کنیم. حالا اینا میارم یه اسلاید یه اسلاید که هم عکس بگیرین و هم بتونیم صحبت کنیم در رابطه‌اش. خب پس این از این که بابا نمیتونیم حریف نیستیم، آره راست میگین. اگه قرار باشه ما مثل قبلا از موضع بالا به بچه‌ها نگاه کنیم و بگیم شما نمیدونید و ما میدونیم، ما شکست خوردیم، همین الان سفر بندازید هممون شکست خوردیم. اگر نه، بنامون بر گفتگو باشه، بنامون بر در گفتگویی که انجام میدیم بنامون بر تأمل باشه، تعامل باشه و تحمل باشه. چی شد؟ تکرار کنید. تأمل، فکر کردن، یعنی واقعا وقتی بچه یه چیزی میگه بهش فکر کنی. دو، تعامل، یعنی ارتباط یه جوری باشه که من یه چیز میگم اون یه چیز میگه، با هم صحبت میکنیم، جواب هم دیگر رو میدیم، استناد میکنیم به مسائل علمی و با هم صحبت میکنیم. سه، تحمل، باید این سه تا ته حتما در گفتگوهامون باشه و نتیجه گفتگومون هم برد برد باشه، یعنی یه کاری کنیم بچه هم ببره، اون احساس شکست نکنه. تازه خیلی وقتا مطمئن باشیم ما شکست میخوریم وقتی حرف میزنیم با هم دیگه. و خب مطمئنن ببینید، فرزن پروری وقتی میگیم سخت ترین کاره، این جمله‌ای که من اینجا تو اسلاید نوشتم، مثل اینه که بخوایم تو این عصر رسانه، عصر دیجیتال، مثل اینه که ما بخوایم تو یک روز بارونی همه جا سر بزنیم ولی خیس نشیم. مطمئنن نمیتونیم. مطمئنن نمیتونیم. وقتی من پشت فرمون میشینم و میخوام تو این شهر رانندگی کنم، اولین چیزی که روشن میکنم چیه؟ ویز دیگه، درسته؟ یا نشان. حالا یعنی از اینترنت کمک میگیرم که میخوام مثلا از اینجا برم چهار تا خیابون برتر، درسته؟ پس نمیتونم با مسائل دیجیتال قهر باشم. وقتی من میخوام مثلا با مامانم، با خواهرم، با هر کسی اونور دنیا، اونور چند تا هزاران کلمه بستم، میخوام ارتباط بگیرم، اولین کاری که میکنم دیتای گوشیم رو روشن میکنم، اینترنت روشن میکنم و شروع میکنم به حالا چت، شروع میکنم به ویدیو کال. پس من در متن بارونم، در متن رسانم، بنابراین نمیشه که خیس نشیم. فقط چیکار کنیم؟ خودمونو مجهز کنیم و پیشگیری کنیم، ببینیم چیکار کنیم که تعارض کمتری در خانواده پیش بیاد. خب صحبتمون در مورد راهبردهای حل تعارض بود. تو چون اسلایدار رو هفته گذشته نداشتیم همینجوری گذرا گفتیم، الان یه دونه یه دونه روی مطالبی که داخل اسلاید نوشته است دوباره با صحبت میکنیم میریم جلو. صحبتمون بود که بابا ما دنبال این نیستیم بچه ها بگیم الان اینا مریضن، اینا مشکل دارن، اینا هزار یک داستان دارن، ما خودمون درمان کنیم. نه بابا، اولا که اونا هم ما جلوتن به هر حیثی از هر لحاظی. اگر هم نگران این هستیم که اونا وقتی اطلاعات از طریق رسانه ها در اختیارشونه موجودات گستاخی میشن، اخلاق درشون از بین میره، نه اشتباه میکنیم. اتفاقا چون دسترسی به اطلاعات آزاد دارن، وقتی میگردن آزادانه انتخاب میکنن و انجام میدن، معمولا اخلاقی تر و درستر انتخاب میکنن، مگر اینکه ما به اندازه کافی به اونا اطلاعات نداده باشیم، صحبت نکرده باشیم. خب پس اگه در این مقام حالا شروع میکنیم چی کار کنیم؟ اول اینکه گفتیم تنظیم رسانه رو، خب دوربین رو به سمت خودمون بچرخونیم، از خودمون شروع کنیم، بعد قانون وضع کنیم با خرد جمعی. روی این قانون وضع کردن من این جلسه حالا حرف دارم. بفرمایید که آیا شما برای نه برای هم مقدار استفاده، برای نوع استفاده از فضای مجازی با بچه‌ها تا حالا صحبتی کردین؟ قانونی اصلا براشون گذاشتین؟ نه. مثلا این که
من همه قانونا هم بابای محمد و با محمد هم زدم، این دوتا بزرگ بودن قبول نمی کردن.
آها.
بعد تعریف دیگه خوب
برمید. آیا اونا به شما قانون رو گفتن؟ مثلا گفتم مامان فرزند کی و چجوری چه عکسایی رو از ما اجازه دارین شما بذارین توی فضای مجازی، حالا به عنوان پروفایلتون، به عنوان شیرینکاری بچه، به عنوان اینستاگرام، مثلا امروز تولدشه، امروز مهمونی بودیم، گفتن بهتون چی جوری؟
اصلا پسر من بله بله اصلا خیلی کار نمی کنم با بله، پسرم با دوستاشو کلم ارتباطش تو بله
بله.
بعد من عکس اونو میذاشتم، دیدم همیشه یه صفحه طوری که عکسای اصلا این چیزایی میذاشته از این آدم فضل
بله
اصلا چون من میذاشتم عکسشو میذاشتم اون میرفت سریع هر وقت میدید پاک میکرد همین
دوباره
از اینا
میذاشت. یعنی دوست نداشت عکس اونو به اشتراک بذارید.
آره. گفتم چرا مامان این کارو میکنی؟ خب مگه نمیگی این بله شما دوستت میخواد بشناسه ما؟
بله.
حالا با هر کی در ارتباطی خب عکس باشه که بدونه کی از اینا. بعد گفتش که نه من دوست ندارم و اینا. که خب منم یه مدتی ولش کردم. ولی دیدم الان اومد به این گفتش که مامان میشه مثلا یه دونه خوشی من عکس خوب داشت، میشه تو گوشیت عکس برای من چند تا بفرستی؟ میخوام بذارم برای توی پروفایل.
بله
بله آره، چون بله رو مشترک داریم توی گوشی من، حالا با تبلت یا گوشی رو. بعد گفتش که اینجوری گفتم خودی. بعد یه مدتی شاید بگم نزدیک یک سال بیشتر اینا طول کشید تا این به نتیجه برسه که حالا بذاره، ولی اون تایم من مثلا میذاشتم اون پاک میکرم، من میذاشتم اون پاک.
درسته بله. ببینید یکی از قوانینی که ما باید برای حالا فضای مجازی خودمون داشته باشیم همین که با بچه ها بشینیم صحبت کنیم. حالا وقتی میگم بچه در کودکیه، الان که نوجوان شده اتفاقا بیشتر نیاز به صحبت کردن داریم و بیشتر اونا به ما میگن. مثلا اینکه چه عکسایی رو بذاریم در فضای مجازی، چه عکسایی رو نذاریم. شاید اولی که گوشی اومد، موبایل‌ها حالا اینجوری شد و در دسترس همه قرار گرفت، اولین کاری که یک مادر میکرد عکس بچه‌هاشو می‌ذاشت، چون خودش خیلی دوستشون داشت، می‌خواست مثلا بقیه‌مون رو ببینن. یا اگر یه تولدی برای بچه می‌گرفت، حتما مادر رو سعی می‌کردم اونو پروفایلشون بذارم، اون رو تو اینستاگرام حتما به اشتراک بذارم برای بقیه. چیزی که بچه‌ها اصلا اینو دوست ندارن، همونطور که ما مادرها دوست نداریم مثلا دخترمون فرزند با سر باز نمیدونم حالا هرچی بیاد یه عکس از خودش در فضای مجازی بذاره، یا مثلا بچه‌ها یه عکسایی که حالا عکس انیمه ها یا اینایی که مثلا ما حالا کارتون ها فیلمایی که ماها دوست نداریم، بچه‌ها اینا رو به عنوان پروفایل خودشون میذارن یا به اشتراک میذارن و ما خیلی ناراحت میشیم. همونقدر که ما اونو دوست نداریم، مثلا اون شخصیت اون فیلم و اون انیمیشن و اونا رو دوست نداریم و میگیم این چیه گذاشتیم، مثلا چرا این برای خودت چرا شاخ گذاشتی اصلا. درسته؟ یه وقتا اینجوری میگیم دیگه. و به همون اندازه بچه ها دوست ندارن که پدر مادر از عکس اونا استفاده کنن. و در آینده مطمئن باشید بچه هایی که عکساشون و فیلماشون و مثلا یه شیرین کاری کرده، فرضاً نمیدونم، سلام حالتون خوبه، مثلا بچه لاستیکی هستن تو حد پوشکه، حالا باهم لاستیکی پوشک، در حد پوشکه، مادر خوشش میاد یه شیرین کاری بچه انجام میده، همونو میاد آپلود میکنه میذاره مثلا تو اون صفحه شخصی خودش. شاید در آینده این بچه از همون عکس شرمنده باشه، بگی چرا اونو گذاشتی، مثلا دوست من هنوز اونو ذخیره کرده، دایی هنوز بعد سالها مثلا اونو به من نشون میده، من دوست نداشتم عکس منو برای به اشتراک بذاره، دوست نداشتم مثلا اینستا بذاره. و میگم آینده مطمئنا اینجوری خواهد شد و این بچه‌ها شکایت میکنن از ماها که چرا از عکس ما استفاده کردی، شاید الان کوچولو تر باشن، ولی الان حالا وقتی به حد جوانی و نوجوانی میرسن، همونجا مثلا شب شما عکس میذارین پروفایلتون اینستا، صبح پا میشین دخترتون پسرتون میگه مامان چرا گذاشتی عکس منو، کات کن فقط عکس خودتو بذار. دقت کردی؟ ببینید دلایل خاص خودشون داره، شاید یه سری چیزا از نظر ما ایرادی نداشته باشه، ولی از نظر اون بچه چرا دوست نداره قضاوتش کنن. مثلا پسری که تو سن نوجوانیه به حساب خودش دماغش یکم بزرگه که از نظر ما خیلی هم اوکیه، دخترمون که مثلا دوتا جوش روی صورتش داره و ما عکسش و فیلمش رو به اشتراک میذاریم، دوست نداره اون جوشاشو ببینن. این یک. دومی که اصلا به اشتراک گذاشتن و در معرض دید بقیه گذاشتن بچه ها، اصلا روی این خیلی ها حرف دارن و میگن بهتر نذارین. و خیلی از خانواده ها اونایی که حالا رشد یافته هستن اینو قرارداد میکنن با همدیگه، همون اول که زن و شوهر با همدیگه میگن هیچ عکسی از بچه هامون نمیذاریم به هیچ عنوان، اگرم قرار عکس گذاشته بشه فقط عکس خودمون. یا الان میگم خدمتتون. بله الان میگم. پس یه دونش شد همین به اشتراک گذاشتن فیلم و عکس و این مسائل برای قوانینی که قراره با هم دیگه وضع کنیم. دوم این که چه عکس ها و چه فیلم ها و چه ریلز های رو به قول آرا اینستاگرام شما میه لایک میکنید. ببینید قبلا اینجوری بود که به انسانها همون پول یا مقدار زمینی که حالا چون ما اکثرا روستانشین بودیم دیگه، یعنی قبلا 90% روستا بوده 10% شهر بوده، الان برعکس دیگه 90% شهر نشینن 10% روستانشینن. ما بر طبق اون قوانین روستانشینمون هر کس که زمین بیشتری داشته، ملک بیشتری داشته، قدرت بیشتر و وجهه اجتماعی بیشتری داشته، حالا میشده کت خدا، میشده رئیس روستا، هرچی، الان چی تعیین میکنه این میزان قدرت و میزان پول رو؟ این دنبال کردنه دیگه، تو یعنی اون موقعیت اجتماعی افراد. شما وقتی یه مثلا بازیگر دماغشو عمل میکنه لایکش میکنی، تعداد لایک های این، تعداد فالووراش میشه 20 میلیون، تعداد لایکاش میشه مثلا 5 میلیون، این تو صفحه اینستاگرام میاد بالا، به این وجه اجتماعی میدی، به این قدرت میدی، درسته؟ یکی از مسائلی که باز میگین با نوجوانا چی صحبت کنیم در مورد این که چه کسایی رو لایک میکنیم، چه کسایی رو فالو میکنیم. خب همین که به بچه بگیم خب عزیز من مثلا ها، یه خانمی که فرزند میاد دیگه از ببخشید اتاق خوابش، از نمیدونم امروز اینو خریدم، از سگش، از گربهش، از نمیدونم امروز گربه من مثلا منو بوس کرد، چیکار کرد، میاد هی ویدیو میذاره، فیلم میذاره، عکس میذاره و شما هی میری اینو لایکش میکنی. خب این به استناد کدام ارزش اخلاقی داره در صفحات اجتماعی بالا میاد و بهش قدرت میدیم؟ اینو با هم بشنیم صحبت کنیم با بچه ها. و من خودم الان به عنوان یک مادر، حالا تحصیلات مختصری هم که دارم، بسیاری از اوقات بچه ها میشینم کنار بچه های خودم، قشنگ من در مقام یک کودکی میشم که از اونا یاد میگیرم، ازشون میپرسم، میگم مثلا آقای این مثلا آقای جورج پیترسون مثلا این کیه؟ این مثلا همچین صحبتی رو کرده، حالا اینستاگرام بالا آورد این ریلزشو به من نشون داد، این حرفاش اصلا درسته از نظر شما، از نظر علمی درسته؟ میبینم به فرمایش ایشون که گفتن انقدر این بچه ها اطلاعات دارن، تمام جزئیات زندگی اونو میدونن. یا مثلا حالا فلان کسی که به عنوان روانشناس توی فضای مجازی هست میاد صحبت میکنه. من خودم رشتم مشاور روانشناسیه، بچه هم که اینو نخوندن، بچه هم مثلا رشته هاشون زمین تا آسمون با من فرق میکنه. ولی من یه جمله مثلا کافی از ویلیام گلاسر یه جمله بگم، بعد مثلا بگم گلاسر اینو اینجوری گفته، بعد بلافاصله پسرم میگه که مثلا مامان کتاب حالا نظریه انتخاب شو تو میگی، مثلا اون نظریه که در مورد انتخاب والدین و نوجوانانشه اونو خوندی؟ اونو دیدی؟ مثلا فلان جاش اینجوری گفته؟ یعنی به خاطر دسترسی که به علم و به جهان علم دارن، جوانا خیلی خیلی سطح اطلاعاتشون بالاتره. بنابراین اگر ما در خانواده که میشینیم صحبت میکنیم، یه بخشی از صحبت همون برای قانونایی که وضع میکنیم همین باشه، کیا رو فالو کنیم؟ مثلا آیا فقط بیایم فک و فامیلمون رو فالو کنیم که اینا پول دارن، اینا تفاخر یک سر به هم دیگه بفروشن، حالا من رفتم فلانجا کباب زدم بردم، فلانجا نمیدونم مسافرت رفتم قایق سواری کردم، آیا این تفاخر، این به قول معروف چشم همچشمی که در فضای مجازی داره آموزش میده لازمه؟ اصلا لازمه فامیلا رو فالو داشته باشین؟ لازم نیست. با بچه ها صحبت کنید، ببینید چی میگن، از نظراتشون استفاده کنید. یه کتابی هست به نام همه دروغ میگوین. ببینید تو این کتاب میاد میگه که آنچه که شما در فضای مجازی میبینید، اون لحظات خوشی که افراد میان از خودشون به اشتراک میذارن، پشتش کلی پرخاشگری، درگیری، نزاع، چالش، سختی، آره به هم ریختگی، کلی پشت اونا مسئله دارن و اون افراد میان فقط یه صحنه از اون خوشیشونو عکس میگیرن، فیلم میگیرن، به اشتراک میذارن و همه اونایی که میبینن اون صحنه رو حال بدی بهشون دست میده. آره. آفرین. و حال بقیه خراب میشه که اونا خوشبخت.
چون همه یه چیز بهترین شکل رو از یک جهت میذارن. دقیقاً هم میگن کسایی که میخوان خودشونو بیشتر نشون بدن توی این
شخصیت های نمایشی. بله.
ولی من چیزی که مشکل نداره تو سینما اونجا یه میلای خیلی قشنگ بود با یه ماشین پورشه فکر کنم جلوی این پارک. بعد ما داشتیم رد میشدیم، بچه‌ها مثلا شروع کردن با این ماشین نگاه کردن و اینا، من عکس از اینا گرفتم. یه چند تا عکس از اینا گرفتم. بعد وقتی اومدیم اینو گذاشتم، یعنی فرستادم براشون تو چیز و اینا، بعد اینا تعجب کردن، گفتم ببین مامان این اینستاگرام اینه.
آفرین.
الان
آفرین.
اگر کسی این عکس
ببینید چقدر عملی اینو به بچه‌ها آموزش دادن.
ما این ویلا مال ما نیست، این ماشین مال ما نیست. ببین خود شما با فکر کردین اصلا به اینکه چقدر تحت تاثیر قرار گرفتین.
بله.
بعد فهمیدن که گفتم ببین اونی که میگین رسول رفته ترکیه اینجوریه اینجوریه، شما نمیدونین رسول تو ترکیه چی جوری داره زندگی میکنه.
باریکلا. آفرین.
با چند تا عکس دارین قضاوتش میکنین، میگین که خوبه، ببین ما چقدر تغییر کرده.
دقیقاً.
ببین چه جاهایی میره، ببین چه ماشینی، از کجا میدونه اون ماشین همون ماشین نیست که شما بغلش عکس گرفتید؟ واقعا انگار این ماشین
عملی به بچه‌های دقیقاً همونطوری
که شما. خیلی این پسر کوچیکم خیلی، یعنی همیشه میگه
تحت تاثیر این کار شما،
تحت تاثیر قرار گرفتم، همش فکر میکنم خیلی چیزا رو که ما
میگیم آره نیست. دقیقاً همینطوری
خود بچه‌ها میدونن. دختر منم میگه مثلا من خودم زیاد وقتی کارم میرم اینستا اینا، میگه مامان اصلا اینو نگاه نکن، اینستا فقط دروغه.
چه خوب که اون ببینه اونا چقدر فهمیدن.
آره خیلی.
آره. آفرین. ببینید تازه حالا بچه ها ما میگیم اینجوریان و خیلی عمیق‌تر به موضوعات فکر میکنن، اتفاقا یه مقدار آسیبشون چون از ما کمتره راحت‌تر هم تصمیم میگیرن. ما چون بر ذهنمون بر اساس همون قضاوت و مقایسه و مقیاس و خطکش گذاشتن عادت کرده. یعنی چون بچگی ما رو مقایسه میکردن، به ما میگفتن دختر خالت رو ببین، فلانی رو ببین که اینجوری کرد تو نکردی، یعنی این تو ذهن ما نهادینه شده، این قضاوت، این مقیاس و خود سرزنشی داریم همش. مثلا اگر دختر خالمون رو میبینیم، فرزند حالا به قول ایشون رفته ترکیه، سفر ترکیه رفته اومده، شروع میکنیم به افکار منفی که مثلا آره اون موقع اینجوری کرد، بعد تصمیمات خوبی گرفت، شوهر خوبی پیدا کرد، یا مثلا چه خوب کرد که طلاق گرفت از شوهرش، اگه منم اون موقع مثلا طلاق میگرفتم الانم منم وضعم مثل اون بود. یعنی میریم به گذشته، درسته؟ و این رفتن به گذشته اصلا یه افسردگی در ما به وجود میاره. یا شروع میکنیم به سیر کردن در آینده، و سیر در آینده باز باعث ایجاد استراب میشه. استراب به اینکه آیا آینده ما میتونیم. بچه ها از این حس سالمترن، یعنی کمتر قضاوت میکنن، کمتر میان مقایسه میکنن. اما اگر ما بهشون گفته باشیم، همطور که شما میفرمایید، بهشون یاد داده باشیم و خودشون به این نتیجه رسیده باشن که به قول همون کتاب همه دروغ میگوین در فضای مجازی و خیلی چیزا رو باید باور نکرد، عکسی که میگیرن اصلا. الان این فیلترایی که روی گوشیاست، مثلا میگه که فرض کنید خانم رفته میگه شما بیاین پوستتون رو فیشال کنین، چیکار کنین با نمیدونم، حالا این کار اینجوری میشه، لکه‌هاش برطرف میشه، یه عکس میگیره، حالا افتر بیفور دیگه، قبل و بعد. خب شما کجا میدونین که اون بعد از اون فیلتر نداره روی عکسش؟ گوشی همه فیلتر داره دیگه. بنابراین خیلی چیزا رو نباید باور کن. پس یه موضوع دیگر که باز ما با هم دیگه صحبت میکنیم با بچه‌ها، این که چه شبکه‌های مجازی رو، کدوم شبکه‌های اجتماعی رو فالو داشته باشیم. حتی من خودم میپرسم از بچه‌ها به نظرتون مثلا روبیکا بهتره یا بله بهتره؟ مثلا وقتی حالا میخوام نصب کنم گوشی رو عوض میکنیم، هرچی به نظرتون اینجوریه، این دقیقا منو میگن ما این مثلا روبیکا اینجوریه، اگه کسی اهل فیلم باشه فیلم خیلی خوب میتونی توش ببینه، اینو اینجوری کنی، یعنی اونا بلدن. و این نشستن صحبت کردن و وقتی اونا دارن به ما انتقال میدن اشکالات یک شبکه مجازی رو، مطمئن باشید چون داره بیان میکنه، داره نقد میکنه اون رو، در وجود خودش هم نهادی نمیشه که آره مثلا اینستاگرام، مثلا اگه گفته مامان شما اینستا برای چی بالا پایین میکنه صفحات اینستا، اینا دروغه، اون یواش یواش دیگه تو ذهن خودش هم نهادینه شده و خیلی چیزا رو دیگه باور نمیکنه از اینستاگرام. اتفاقا میگم نسل ما بیشتر باور میکنن، چون ما نمیدونستیم که مثلا با فیلتر گوشی میشه کل ککمکا رو حذف کرد و الان صورتمون ککمک داره، میگیم ای بابا اگه منم میرفتم اونجا پوستمو مثلا اینجوری میکردم من ککمکام برطرف. ولی بچه میدونیم که ما به محضی که نگاه میکنیم این فیلتره، این فتوشاپه، چجوری باور کردی؟ یعنی یه بخشی از این زندگی در عصر دیجیتال برای خود ماها لازمه. یعنی ما الان نیومدیم یاد بگیریم که بچه ها رو چجوری کنترل کنیم. فرزند پروری در عصر رسانه یه بخشش هم اینه که ما از بچه ها عقب نیفتیم، ما به قول معروف ببو گلابی نباشیم، پشت سر اینا اتفاقا بریم یاد بگیریم. جان
من و همسرم می ترسیم مثلا خیلی تو این شبکه مثلا گوشی،
دقیقاً
من همسرم یه با اینا که خودش کارمند بانک بوده، البته الان بازنشسته بود، گوشیشو عوض کرده بود، یه دونه همراه بانک دانلود کرد و بعد گوشیش خاموش کرد. محمد همین پسرم اومد ورداشت، یعنی به محض اینکه گوشیشو الان روشن کرد سریع زد اینترنت رو خاموش کرد. بابا این همراه بانک
ویروسه،
این تقلبیه. بعد شوهرم از کجا متوجه شد؟ گفت نه بابا این ببین مثلا به محصه که داری توضیح میداد، دیدیم یه دونه پیامک اومد که 100 میلیون از حساب شوهرم ساب نشد، خدا شاید. یعنی اصلا موندیم، محمد زود زد ولی قبل از اینکه این بزنه، چون اینترنت روشن بود چیز کرده بودن، ساز نکرده بودن که حالا
دیگه بعد درست برگشت
به پلیس فتح و اینا اطلاع دادیم و یه تقریبا 4-7 ماه طول کشید تا برگرده. بعد رفتیم اونجا
بعد توی مدت عذیت شدیم،
مثلا بگو 12 شب مثلا 11 شب مثلا این اتفاق افتاد و ساز نکرده بود، ما هم تقریبا نزدیک 12 متوجه شد که رفتیم پلیس فتح گفت اگر شما همون لحظه اینو پاک نکرده بود یه ساعت نهی دیگه 12 شب به بعد میتونه روز بعد ساعت میشونه.
دقیقا
دقیقا. حالا دیگه بیچاره از ترسش هر کاری میخواد بکنه اول میاره به بچه.
آره دیگه دقیقا نطوره
میاره به بعد پسر نمیدونم اصلا به محض اینکه گوشی شوهرم روشن کرد بارش بابا این همراه بانکه تقلبیه.
آره دیگه ببینید بفهم شما بفهم
یا من چه سنی اصلا بچه ها رو یا گوشی بهشون بدیم یا مثلا
ببینید اگه به من بگین به بچه ها از چه سنی گوشی بدیم میگیم هیچ وقت وقت خودشون بزرگ شدن میخرن، ولی نمیتونیم که ندیم، یعنی نمیتونیم. ببینید یه کسی که الان شما فکر کنین معتاد به کراک به مواد مخدر، اینو بگین که از چه سنی معتاد شد نمیتونیم، چه سنی نمیدونیم، چون قبلش مطمئنا یه ذره سیگار میکشیده، بعد قلیون میکشیده، بعد نمیدونم حتما تریاک اگه گیرش میومده یه ذره میکشیده، بعد رفته سمت حشیش و کراک و اینا. درسته؟ از نظر اعتیاد به فضای مجازی دست شما در نکنه، سپاسگزارم ازتون. از نظر اعتیاد به فضای مجازی چون اعتیاد آوره برای بچه ها، بچه کوچیکا هر چقدر که بگین مثلا سنش الان مناسب گوشیه و الان بخریم، شما بگین الان بخریم، من میگم نه، اصلا تا جایی که میتونید مقاومت کنید، این سن اعتیاد رو به تعویق بندازید، یعنی دیرتر معتاد بشه. اما خب چون اطرافیان دارن گوشی و بچه گوشی دست شما رو میگیره، ما میگیم چیکار کنیم آسیبا برای اون بچه ها، برای بچه خردسال کم بشه، برای جوان و نوجوان ها ما دوستشون بشیم، پا به پاشون یاد بگیریم، برای خودمونم که به قول ایشون ترس و وحشتمون از این دیجیتال و از این رسانه بریزه و طوری خودمون پا به پای جوان و نوجوان ها حرکت کنیم، خودمونو مجهز به سلاح دانایی بکنیم که در آینده پس نیفتیم دیگه. یه زمان پدر و مادرای ما اگه میتونستن کتاب رو بخونن، اسمشون رو بنویسن، امضا کنن، چه میدونم حالا چهار تا کارای بانک و ایناشون هم خودشون انجام بدن، دیگه سواددار بودن، دست چک داشتن، ورودیای واسه خودشون داشتن. بعد این مسائل مربوط به حالا مسائل الکترونیک و نمیدونم بانک الکترونیک و کلن داد و ستدای الکترونیکی که پیش اومد، تفلکی ها همشون شدن بی سواد. حتی خود ماها به قول شما یه اپلیکیشن میخوایم نصب کنیم، یه پیامی برامون میومد، حالا تا همین چند وقت قبل که دیگه تبلیغات که آگاهمون نکردن، مثلا برای من از طرف دوستم پیام اومد، یعنی قشنگ با اسم ایشون برای من پیام اومد که نمیدونم اینقدر اینترنت فلان جا اینقدر اینترنت مجانی میده، آره دیگه بزن روی لینک و خلاصه برو اینترنت بگی. بله. آره پول لازم.
من الان گیر کردم اگه میتونی اینقدر تو این لینک اینقدر بزن به حساب من.
بله.
من برای همسرم پیش اومد همین دقیقا بعد دیگه اصلا یکی یکی زنگ می‌زدم، خب یه سری چیزا اصلا معلوم نبود، اصلا خودش هیچ کاری در نمی‌گفت، نمی‌دونم اصلا چرا این اتفاق افتاده. بعد پیام برای همین مثلا چیزایی رفته بود.
بعد
شوهرم آره سریع فهمید و سریع استوری گذاشت که هرکی مثلا این چیزو کرد، من اصلا نه پول نه
چیزی
شده بود. به همین میگم یعنی اینقدر.
بله دقیقا همینطوره. در مورد بچه های کوچیک عزیزان دلم، بچه هایی که حالا دیگه شروع میکنن به فهمیدن از اطرافشون، وقتی میگیم بچه من از اون کودکه، براشون در درجه اول یعنی اون سه تا چیزی که لازم دارن، بازی، اسباب بازی، هم بازی. بچه ها رو اگر بتونیم مشغول به این سه تا کنیم، یعنی براشون اسباب بازی بخریم، دوستی داشته باشن که باشون هم بازی بشه و بازی کنن، اینه نمیرن سمت گوشی، این نمیرن بچه کوچیکا، یعنی اونا رو که نمیتونیم باشون گفتگو کنیم، قانعشون کنیم فلان، ولی خب برای جوانان و جوانان دیگه حالا ما مرحله مرحله پیش میریم. خیلی وقتاش هم متاسفانه این قلابمون به خودمون گیر میکنه. این با اراده هم ماست از اون تفلکی هست. محله بیشتر هست.
هر چی مشکل داشتیم این کاش که این
رو قبلا آدم میدونه. دقیقا میگیم یه ذره دیر شده ولی اب نداره دیگه. جلوی ذره رو از هر تو بگیریم نفعه و ماهی رو دیگه هر وقت بگیریم میگن تازه است دیگه.
یعنی شخصی رو بگیریم مثلا.
خیر اصلا ببینید کنترل بیرونی و فیزیکی اصلا و ابدا جواب نمیده. بارها اینو تو حالا همین کلاسامون با همدیگه صحبت کردیم. برای جوان و نوجوان فقط باید وقتش رو انقدر با کار خوب پر کنیم که وقتی برای کار بد و فکر بد نداشته باشه. حالا ما میگیم گوشی بدم نیست، جنبه‌های خوبم داره، ولی همونم خیلی براش وقت نداشته باشه. گرفتن گوشی اصلا راه حل نیست. چی کار کنیم؟ مشغولش کنیم. با چی؟ با اولا وضع قانون که حالا اگر حالا میگیم اینا مرحله به مرحله پیش میریم. حالا من چون سوال میپرسید مجبورم جواب بدم. وگرنه میریم جدا جدا اینا رو صحبت میکنیم در موردش. اول این که در اون قانونایی که وضع میکنیم یکیش این باشه که آقا تا زمانی که هر کدوم از ماها، چه من به عنوان مادر، چه شما به عنوان حالا دانش آموز، تکلیف و وظایفمون رو انجام ندادیم گوشی ممنوع. یعنی شما از راه میای اول باید تکالیفتو بنویسی، درستو بخونی، امتحانتو آماده کنی، بعد بری سراغ گوشی. منم به عنوان مادر اول غذامو بذارم، برنجمو دم کنم، سالادمو درست کنم، کارم درست تمام بشه، بعد بشینم سر گوشی. نه اینکه داخل گوشی باشم حالا تا ساعت مثلا 8 شب من دارم به قول بچه ها میگن گوشی بازی دارم صفحات اجتماعی رو بالا پایین میکنم، 8 تازه پا میشم خب چی درست کنم، حالا تا برنج رو بذارم آماده شه، این غذا ساعت 10 شب آماده میشه و بچه میخواد شام بخوره زود بخوابه نمیشه. پس اینو تو قوانینمون میاریم که حتما و حتما استفاده از گوشی بعد از انجام تکالیفمون باشه و مسئولیتامون باشه، فرقی هم نمیکنه هر کدوممون. مسئله دیگه اینه که بچه ها رو و جوان ها نوجوان ها رو اوقات فراغت و وقت خالی براشون نذاریم، حتما مشغولشون به ورزش بکنیم. از 6 سالگی تا 18 سالگی ورزش جمعی یعنی مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال حتما بچه ها رو عضو یه باشگاهی کنیم، ثبت نام کنن، مشغول به ورزش بشن و وقت فراغتشون اونجوری پر بشه. حتما و حتما چند تا دوست خوب داشته باشن که این دوست خوب هم وقتی دوستن همش بازی اینترنتی با هم نکنن، با هم تفریح برن، با هم کوه برن، همون کلاس ورزشی هاشون رو با هم برن. اصلا خیلی از این کارهایی که جوان انجام میدن اتفاقا با نظارت ما میتونن از یعنی دوستا با هم انجام میدن، با نظارت ما میشه تو خونه انجام بشه. مثلا بیان تو خونه ما مثلا بشینن فرزن ها، حالا اگه قرار تحقیق انجام بدن، یه پژوهش انجام بدن، یه کار اینترنتی رو بیان بشن تو خونه ما و با مثلا لپتاپ ما تو خونه انجام بدن، چه ایرادی داره؟ ولی این دوست داشت یعنی چند تا دوست خوب داشتن، عضو کلوب و باشگاه ورزشی بودن، یه موسیقی، یه ساز ترجیحاً یاد بگیره و اونو آموزش ببینه که گاهی بشینه تا اصلا ساز بزنه، چه اشکالی داره؟ این خیلی بهتر از اون آسیبیه که تو فضای مجازی میبینه. با اینا جوان و نوجوان رو مشغول کرد. نمیتونیم گوشی رو ازش بگیریم، غیر ممکنه که کنترل فیزیکی بکنیم. ما تاها میگم تو همون قوانینمون یکی از قوانینمون این باشه. دوم چی؟ قانون بعدی این که فرض کنید اگر مثلا در طول هفته الان ایشون بدون رعایت حالا زمان داره گوشی استفاده میکنه، ما بگیم نه دیگه، هم من قرار گوشی کم استفاده کنم هم شماها. چقدر؟ فرضاً در هفته 14 ساعت، در هفته 14 ساعت میشه روز 2 ساعت دیگه. حالا اون وسط یه انعطافی هم داشته باشه، مثلا روز جمعه حالا یه ذره بیشتر میتونه استفاده کنی. و اگر عمل نکرد حالا یعنی گوش نکرد به این صحبت‌های ما، با توجه به این راهبردایی که برای حل تعارض یکی سه هفته قبل گفتیم خدمتتون، گفتیم راهبرد لاک پشتیه یکی از راه های حل تعارض، و اینجوری بود که برای بچه ها به خصوص برای خردسالان و البته نوجوانان، اگه یه صحنه غیر اخلاقی دیدیم توی گوشیاشون، یه مشکلی دیدیم، یه عکسی دیدیم، یه فیلمی ناجوری دیدیم، اول خودمونو به تقافل بزنیم، یعنی انگار ندیدم، چطور دیدی ندیدی، بعد یواش یواش سر فرصت به صورت غیر مستقیم این که بگیم حالا مثلا من شنیده ام، من یه جایی دیده ام، یه جایی اینجا که نه تو خونه خودمون که نه، یه جایی دیدم یه مامان اینجوری تعریف میکرد، به صورت غیر مستقیم بیایم به بچه تذکر بدیم و بعد در ادامه اون تذکراتمون خودمون با بچه با کمک بچه ها قانونی بذاریم، مثلا بگیم آقا سایت های غیر اخلاقی رو هیچ کدوممون نداشته باشیم، گویی این که بچه ها خیلی وقتا میتونن پنهان کنن، بسیاری از فایل ها رو میتونن پنهان کنن که من و شما ندونیم. اصلا
زبانی کافیه
جان؟
یا همین زبانی کافیه
بگیم نداشته باشیم. ببین عرض میکنیم حالا در همه این شما همه مطالب میخوان یک جلسه و در یک زمان اینا رو داشته باشین، من تا مرحله به مرحله که ما پیش میریم تو این 12-13 جلسه میخوام همینا رو بگیم، بگیم نه اونجوری هم نمیشه، یعنی تا کنترل درونی نشه به این که من بگم 14 ساعت گوشی فقط استفاده کنیم نمیشه، خیلی از اینا یک شبه اتفاق نمیفته، آروم و آهسته بله دقیقاً آره. حالا ما مجبوریم هی مساله با از این اسلاید به اسلاید دیگه بریم به خاطر اینکه صحبتامون ایجاب میکنه. غیر از اون راهبرد لاک پشتی که خدمت دوستان گفتیم، یه راهبرد دیگه ای که برای بچه ها استفاده میکنیم راهبرد بچه خرسیه. خب بچه خرس رو بیشتر باید پاداش بهش داد، بیشتر باید تشویقش کرد تا تنبیه، مهربونی آفرین، باج عاطفی باید بهش بدیم، باید همون مادر امن و مادر گرم و مادر مهربان و صمیمی باشیم، بچه ها رو درک کنیم، خیلی دوستانه خیلی صمیمانه باهاشون صحبت کنیم و هر جا که دیدیم یه قدم مثبت، یه ذره، مثلا امروز از راه اومد نرفت سراغ گوشیش، هر روز که میومد بودو بودو میرفت گوشی رو بنداز، حالا امروز از راه اومد نرفت سراغ گوشی، اومد حالا بر حسب اتفاق تو آشپزخونه دید یه غذای خوشمزه هست و بعد حواسش به غذا خوردن پرت شد و بعد ظرفارم شست اتفاقا حواسش پرت شد و یه کار حالا انجام داد، بلافاصله تشویقش کنیم، یعنی بلافاصله بیانش کنیم، ما اصلا ضعف در بیان خوبی های بقیه داریم. یه کارگاهی رو من با بچه ها اجرا می کردم، باز این از همونست که داخل پرانتزه و پرانتزه مهمتره، برای تقویت عزت نفس بچه ها یه کارگاهی داشتیم اجرا میکردیم، به این صورت بود توی اون حالا تکنیکی که اجرا میکردیم، به بچه ها گفتم خب شما 36 نفرین، یعنی هر نفرتون 35 تا دوست دارین تو کلاس، 35 تا برگه کوچولو کوچولو بردارید و ویژگی ها خصوصیات مثبتی که در هر کدوم از دوستاتون میبینید بنویسید. باورتون میشد از 36 نفر 6 نفر هم این کار انجام ندادن، نمیتونستن بنویسن، نمیتونستن بگردن در دوستشون یه خصوصیت، یه ویژگی، یه رفتار، اصلا یه چیز خوب توش پیدا کنن. میگفتن خب چی بگیم خانم دیگه، چی بگیم، یه دوسته، یعنی واقعا نمیتونستن. بعد بهشون میگن بچه ها شما چجوری الان یه عروس هلندی بذارن اینجا، یه گربه بذارن، اصلا کلی میتونین از این تعریف کنید، چه چشمایی داره، چه کاکلی داره این عروس هلندی، چه لپ مثلا قرمز خوش رنگی داره، نمیدونم چه خوب حرف میزنه، بعضیاشون حرف میزنن، یعنی این گربه چه ملوسه، چه اینجوریه، چه کلی میتونین در موردش بگید، چجوری شما نمیتونین دو تا خصوصیت خوب توی دوستتون پیدا کنید. میخوام بگم همه ما یه جورایی فقر کلامی داریم، وقتی شروع میکنن حالا یه دانش آموز شروع میکنه به صحبت کردن، به گفتن ویژگی‌های خوبه یه دوست، بقیه میگن آها آره راست میگی، آه این خیلی مهربونه، خیلی خوشگله، نمیدونم خیلی با مرامه اینجوریه کمک میکنه، ولی تا زمانی که یه نفر نگفته بقیه هم یادشون نمیاد. این فقر کلامیه باعث میشه ما خیلی وقتا نتونیم راحت ارتباط بگیریم. پس به عنوان یه مادر، به عنوان یه کسی که میخوایم حالا تعارضا رو کم کنیم، چالشا رو کم کنیم، میخوایم رابطمون رو با بچه ها خوب کنیم، اول از همه باید بگردیم این جملات خوب، این نکات خوب مثبت رو در بچه هامون و در همسرمون البته پیدا کنیم و بگیم. گفتنش خیلی مهمه، به روش بیاریم، بگیم آفرین، کیف کردم، حس کردم، من به تو افتخار میکنم، باریکلا به دخترم. همیشه میگفتن باریکلا چیکار میکنه؟ مردم. آره ببخشون تو راست حضورتون، باریکلا مردو خر میکنه، همیشه میگفتن دیگه. حالا تو راست حضور همگی، منظور که این باریکلایی که قدیم مادر بزرگا پدر بزرگا داشتن، یه باریکلا پسرم میگفتن، پسر تا چه میدونم تا نانوایی میدوید میرفت یه نون برای مادر بزرگ میخرید میاد، درسته؟ الان این باریکله ها عرض شده، بچه هم نه نون میگیرن نه گوش میگیرن نه بیرون میرن، همش پای این لپتاپ و گوشی هست. این باریکله ها رو زیاد کنیم. آفرین پسرم، آفرین به دخترم، من به تو افتخار میکنم، من میدونم که تو اگر وارد حالا اینترنت هم میشی دنبال علمی و میخوام از این علم تو هم استفاده کنم، من دوست دارم استفاده کنم، دوست دارم بدونم، من دنبال یادگیریم. بسیار از اوقات بزنید خواهشون کنم.
حالا چون بحثتون وسط کلیم این، من الان پسر خودم، همسرم میگه خب مثلا الان آشغالو بذار مثلا بهش بگو ببره، بگو انجام بده فلان کارو، من همسن نیمزم مثلا میگرفتم کار این
راست میگن مسئولیت پذیرتن.
آره میگه مثلا من این کارو بهش بگو انجام بده. بعد از این برم من میبینم الان میگن اصلا به بچه ها به زور نگید، اگه میگه نه اصلا چیزش نکنید، اصلا زور ندید که بگید شما باید این کارو بکنید، چون که نگفتن رو یاد نمیگیرن. آره الان یه پارادوکسیه، من نمیدونم الان اینو اجرا کنم یا اون رو اجرا کنم. واقعا تو پسرم یه چند مسئولیت پذیر هست، ولی دارم میبینم که الان هرچی بزرگتر میشه این کمتر میشه این مسئولیت پذیریه. حالا فرض این که الان 13-14 سالشه، الان به خاطر این حالا نمیدونم، میگن به بچه ها مثلا اگه زور بگی نگفتن اصلا یاد نمیگیرن، اینو باید پذیرش هم نه رو یاد بگیرن هم نگفتن، از این برم مسئولیت پذیری رو یاد نمیگیرن.
ببینید پاشنه آشیله، همه قوانینی که ما میگیم ضمانت اجرایی، یعنی در هر جایی، اولا که در خانواده اگر قانون نباشه که این قوانین حالا چجوری وضع میشن، با خرد جمعی همه میشینیم صحبت میکنیم، خیلی وقتا اصلا قوانین نانوشته است، فقط یه بار گفته میشه، ولی اگر ضمانت اجرایی نداشته باشه هیچ قانون اجرا نمیشه. اگر شما به بچه میگین مثلا وظیفه بردن آشغالا در ساعت 9 شب با تو، بعد این نمیبره، بهش میگیم رضا آشغالا موندا، بعد میگه میبرم مامان پای گوشیش، دوباره میگی رضا حالا قبلنا یادتونه فقط یه بار میومد این ماشین زباله جمع میکرد، بعد دیگه آوردن این چیزا رو گذاشتن، سطلا رو گذاشتن، ولی بهش میگی مثلا ماشین رفت، ماشین زباله میره، الان بازم به خودش نمیاد. اگر شما خودت برداری ببری یا اینو هی دار کوب مانند هی تکرار کنی، دیگه بچه میگه بابا مامان هی میگه میگه، آخر خودش میبره، بابای خودش میبره. یه بار قاطع، وقتی میگیم قاطع یعنی خیلی محکم، خیلی با اقتدار بهش میگی که رضا بردن زباله ها ساعت 9 با تو بود، نبردی یا میگه میبرم، هیچی دیگه نباید بگی، دیگه نباید تکرار کنی، باید بذارین زباله ها همون جور رو هم انبار بشه گوشه آشپزخونه. این میاد شوهرتون میاد غر میزنه میگه نبرد اینجوری شد، آره دیگه کارو خراب میکنه، غر میزنه، آخر میگه بابا هنوز که صدای بابا در نمیاد خودم ببرم، دیگه کار خراب شده، دیگه نمیبره پسرتون. باید انقدر روی اون حرفتون بایستین، انقدر قاطع و محکم باشید که حتما وظیفه‌شو انجام بده. اگر ما بگیم دوستان یک زن مهمه همه جوان ها و نوجوان ها. دیگه ربطی به فضای مجازی و رسانه و به هیچی هم نداره. یه معضل بزرگ در جامعه ایرانی برای همه جوان ها و نوجوان ها همین عدم مسئولیت پذیریه. بیراه نگفتیم، یعنی مسئولیت پذیر نیستن. ما اگر بتونیم بچه رو فقط و فقط مسئولیت پذیر بار بیاریم، یعنی خودش مسئول هر کاری باشه که انجام میده، بگیم همه مسئولیتش با خودته، همین یه کار رو برای بچه ها انجام بدیم، پدر و مادر رو براشون تمام کردیم. خود ماها چون نسلی بودیم که سختگیرانه مستبدانه باید و نباید بود و پشت سر این قوانینشون باید و نبایدشون تهدید بود و تنبیه بود، چون خیلی بهمون سخت گرفتن، الان همش احساس میکنیم که باید آسون گرفت. اون مهارت نگفتنی که ما صحبت ازش میکنیم در جایی باید جوون بگه نه، بچه بگه نه، که ببینه اذیت و آزار براش داره. اصلا خط قرمزمون اینه دیگه. ما میگیم بابا جوون در مقابل مواد مخدر مصرف سیگار بگه نه، اونجا براش آسیب داره. اگر هم الان مثلا من فرض بفرمایید، حالا چه مثالی بزنم، مثلا به بچه‌م بگم که فرضاً میخوایم امروز این هفته بریم مثلا خونه دایی، من قول دادم اونجا بریم مهمونی، بریم خونه دایی، این بر میگرده به من میگه نه من نمیام، آسیبی به بچه که نمیرسه. راستم میگه من با داییم رو در وایسی دارم، داییم حالا رفته عمل جراحی انجام داده، میخوام برم دیدنش، اصلا بچه هیچ چیز نه سلامی با دایی من نداره، مسئولیتی نداره. یعنی اگر اینجا میگه نه، ما به نگفتنش احترام بذاریم، اینو احترام میذاریم. یا اگر مثلا ما رفتیم براش یه شلواری خریدیم به سلیقه خودمون، دوست نداره، میگه من این مدل شلوار رو دوست ندارم، اینا مد نیست و رفته خریدیم، خب به نظرش احترام بذاریم، اجازه انتخاب بهش بدیم. وقتی ما اجازه انتخاب میدیم، مسئولیتش هم خودش قبول میکنه. و بچه ها خیلی خیلی باهوشن و دست ما رو زود میخونن. ببینید من خدمتتون عرض کردم، من در مدرسه 900 نفره که دارم کار میکنم، چون معاون آموزشی هم، اگر دانش آموز چیزی جا بذاره میدونه ما زنگ نمیزن. یعنی اوایل سال میان میگن خانم من دفتر رو جا گذاشتم، خانم من نمیدونم فلان چیزی که معلمم گفته که تحقیق کن جا گذاشتم، میگیم نه چیزی جا بذارید ما زنگ نمیزن. الان دیگه خودشون میدونن، نمیان اصلا پایین دیگه بگن که زنگ بزنید، این دیگه دستشون من. یعنی به قول معروف میگن اینجوری اینجوریه، تو اون خانواده میگن این اینجوری دیگه نهاده شده، نهادی نشده. شما در مورد آقا پسرتون راست میگین، باید مهارت نگفتن داشته باشه، مهارت جرأتمندی داشته باشه، ولی در کجا؟ در جایی که آسیب نمیبینه و از شما یعنی آسیب نمیبینه، و در جایی که ما خودمون بهش اجازه انتخاب دادیم. در مورد مسئولیتاش، ما بعضی از مسئولیت ها رو میگیم ما اصلا در موردش مذاکره نمی کنیم. میگه من مدرسه نمیرم، این از اون جاست که جرأتمنده، جرأتمندیه. نه، میگه ما اصلا در مورد مدرسه رفتن مذاکره ای نداریم، تو باید مدرسه بری، باید، قانونه. میگیم درس خوندن سخته، آره برای تو سخته، برای منم سخت بوده، برای بابات هم سخت بوده، برای بابای بابات هم سخت بود، ولی ما هیچ مذاکره ای نداریم برای که تو مدرسه، باید مدرسه رو بریم و کوتاه نمیای. حالا میگم لباسش رو میخواد انتخاب کنه، غذا میگه من قرمه سبزی نمیخوام، من چیه این غذا درست کردی، من اصلا آش نمیخوام، آش چیه؟ خب میگیم بسیار نخور، اجازه انتخاب داری دیگه، میتونی آش نخوری و پاشو برای خودت نیم رو درست کنی. اینجا دیگه
نه،
نمیشه اجازه بدون هرچی
میخوان درست
کنم. نه
اتفاقا خوبه، من چند تا ویدیو قایم کنم بعد میرم میرم نسمیش تموم شد،
من دارم بزن تو اون یک زنده باشن.
حالا
آره دیگه همون دیگه، به ما نمیگیم دیگه سفارش پیتزا برای تو میدم
مثلا الان پایه دوازده همه، واقعا درستاشون سنگینه،
بله
بعد اگر اینو
بهونه قرار میدن اشکالی نداره، مثلا امسال زیر سیبیل یه موقعی رد میکنیم.
منظورشون که کنکور نمیدم؟
نه منظوری که مثلا مسئولیت هایی
آها نه اشکال نداره. ببینید اصلا لازمش همینه. وقتی که بچه ها
یه امسال من خودم خیلی انعطاف دیگه
آره اصلا لازمش همینه که تو مواقعی که بچه ها
خدایی هم درستشون سنگینه هم خب
یه ماشالله موضوع
آره خیلی مثلا
میخواد برگرد داشته باشه
بله
درسته.
ببینید ما اصلا اگر
سن
پایین
هم فکر کنم بیشتر
اصلا نمیدونم چرا الان بچه بزرگ اصلا مسئولیتش حالا جواب حرفه ایشونه خیلی سختره. وقتی یک کاری رو خراب میکنن آدم نمیتونه خب بزرگ الان چرا داری باش بکنی مثلا دیگه بچه نیست بگه الان بعدا باید میگه که خانواده یه جاییه که باید پذیرش اینو داشته باشه که اشتباهو
بله اصلا از اشتباهات بچه ها ما باید به عنوان موقعیت یادگیری استفاده کنیم. وقتی اشتباه میکنه یاد بگیر از اون موقعیت. دقیقاً اینطوریه. و ببینید بچه‌ها رو، جوان‌ها رو باید شروع کنیم از کودکی مستقلش کنیم. شما تشریف نداشتین در دوره قبلی ما به دوستان گفتیم رو اولین باری که بچه میگه نه خودم، میخوای بهش قضا بدیم که خودم. نه. دست تو رو پس می‌ذاریم که خودم. باید جشن بگیریم. اون موقع باید برای جشن بگیر. چون شروع استقلال بچه است. اعلام استقلال میکنه. اولین باری که نوجوان شما بر میگرده به یک کار شما اعتراض میکنه باید جشن بگیریم. چون نشاندهنده اینه که داره هویت خودش رو پیدا میکنه. داره به یک سنی میرسه که میتونه جلوی شما اعلام استقلال کنه. و این استقلال خیلی مهمه. اولین باری که احساس میکنید جوان شما محتلم شده یا خود ارضایی میکنه، این نباید باعث نگرانی و ناراحتی شما بشه. نشان دهنده اینه که جوان شما از نظر جنسی سالمه و به اون بلوغ جنسی رسیده. پس برای من جای نگرانی نیست. منتها شیوه مدیریت ما در هر کدوم از این مواقع، یعنی طرز برخورد ما، طرز مدیریت کردن اون به حساب بره زمانی تعیین کننده اینه که بچه چجوری از اون مرحله بگذره. اگر وقتی بچه میگه نه خودم، ما بذاریم پشت دستش، تو میریزی خونه رو کثیف میکنی، عصبانی بشیم، من وقت ندارم تو غذا مثلا دونه دونه برنج بخوری، دیدین برنج رو بر میدارن بچه اینجوری کف دستش رو باز میکنه قد بذاره دهند میرزه همینجور پر. اگر اون این به حساب استقلال بهش ندادیم، اجازه غذا خوردن ندادیم بهش خودش غذا بخوره، خب میریم تو فازی که ما به زور اون بچه دهنش رو میبنده میگه نمیخوام و ما به زور برزیم تو حلقش و بعد بچه بشه بد غذا و بعد از اونه که یک سر پیش دکتر باشیم و براش شربت اشتها بخریم. ولی اگر همون اجازه میدادیم خودش دونه دونه برنجو بذاره دهنش، طعم برنجو خودش احساس کنه، همون نمیدونم سوپو با دست بخوره، اصلا یه زیر انداز بزرگ بندازیم بزن مثلا سوپو با دستش بخوره، طعمی که بچه اونجوره احساس میکنه باعث میشه که لذت غذا براش جا بیفته و بعد دیگه اصلا شما نخواد دنبال اون تا اون سر کنه بدوی غذا رو بریزه تو هر بزن. بفهمم چی میخواستم. بعد در موارد دیگه هم همینطوره. وقتی جوان ما میاد اعتراض میکنه به یه چیزی، وقتی میاد میگه مثلا چرا بی اجازه اومدی اتاق پتو رو از روی من برداشتی، این نشون دهنده اینه که خب بابا جوان من بالغ شده، دوست نداره صبح که از خواب بیدار میشه ما بریم به صورت ناگهانی سراغش و این باید برای ما جای خوشحالی باشه. بعد از اون حالا چیکار کنیم؟ دیگه قوانین خاص خودشو داره و که دیگه ایشالا مرحله به مرحله اونا رو میگیم. خب
یادم میده من چون فرامی چیزم ببخشید کلام شما زود من حافظم یه ذره ضعیف سوال رو یادم
میده نه
اشکده من خودم فرامی میکنم سوال
خب داشتیم میگفتیم که در راهبرد بچه خرسی باج عاطفی میدیم، باج همدلی میکنیم، وقتی یک کار خوب انجام داد، وقتی کمتر گوشی استفاده کرد، وقتی استفاده از تلویزیون، استفاده از حالا هر رسانه، فرق نمی کنه، هر چی کمتر فیلم نگاه کرد، کمتر بازی کرد، ما تشویقش می کنیم و قربون صدقش می دیم، از لحاظ عاطفی بهش نزدیک می شیم و اگر هم مشکلی دیدیم باز با مهربونی باهاش صحبت می کنیم و رفعش می کنیم. یه نکته خیلی مهم اینه که دوستان، ما اگر ریشه یابی کنیم بچه ها رو، حالا وقتی میگیم بچه ها، بچه هایی که به شدت معتادن، به شدت گیرن تو فضای مجازی، نه اونایی که دیگه حالا زود گذر یک ساعت گوشش رو ور میداره دوباره میندازه، اونا منظورمون نیست. و دوستان همینجا یادم میره اینو بگم بهتون، انقدر که ما نگران اینیم که این بچه ها خراب شدن، این جوان ها از دست رفتن، فضای مجازی باعث شد اینجوری بشه اونجوری بشه، اصلاً به این شکل نیست، اینجوری نیست. ببینید الان میگن فساد خیلی زیاد شده، نمیدونم چی چی شده، من قبلا نبوده، قبلا زیرپوستی بوده، اون زیرزیرکی کارانو میکردن، هیچ که متوجه نمیشده. الان روه، الان به محضی که پسر آقای فلانی میره مثلا نمیدونم حالا میره برای بچه سیسمونه از ترکیه میخره، خب همه میفهم. ولی قبلا نمیرفتن بخرن، قبلا میرفتن دیگه، بنابراین آره رسانه نبوده. میخوام اینو بگم وحشت زیادی هم نداشته باشیم، منتها دنبال یه سپرایی، دنبال یه راهکارایی باشیم که آسیب هم برای جوانا هم برای خود ماها که از قافل عقبیم کمتر بشه. میخوام اینو بگم در مورد جوانا و نوجوانا و مردا، حتی خیلی کسانی که بی رویه تو فضای مجازی، بی رویه بازی میکنن، بازی کامپیوتری، بی رویه نمیدونم فیلم میبینن، اینا ریشه در یک نیاز ازشون داره. بعد ببینیم این نیازه چیه. اکثر بچه ها کمبود عاطفی دارن که پناه میبرن به گوشی، اکثرا تنهان، بچه هایی که یه دونه بچن، دوتا بچن، همبازی ندارن، کسی رو ندارن که وقتشون رو باشون سپری کنن. ما یه مامانام که یا خریدیم یا تو آشپزخونه ایم یا بله بیرونیم، یا هم که دیگه ما هم تو گوشیم دیگه، حالا به بحث خودمونیم دیگه، تو گوشیم، تازه ما چون تازه داریم پیدا میکنیم یه سری چیزا رو، بچه ها اینا رو اصلا گذروندن دیگه، اصلا دیگه اون لذت یکم براشون کم شده، ماهای تازه داریم پیدا میکنیم این بعضی شخصیت ها رو، حالا نمیدونم فلان بازیگر رو فلان خواننده رو میریم دربارش میخونیم، فیلمش رو میبینیم، نمیدونم چیکار میکنیم، بهمون میچسبه. ما بیشتر تو
دکترای آشپزی هستن، یعنی این چیزا میشده این
چیزا. آره دیگه، قبلا میگفتیم بابا این غذا چجوری میشه درست کرد، الان دو تا کلیک میکنی دکتر گوگل جواب همه سوالات رو میده، پاستا چجوری درست کن، چیو چجوری درست کن. آره منظور که ما هم که سرمون تو کار خودمونه، خب بچه ها چیکار کنه دیگه، بهترین کار همینه، اتفاقا گوشی رو برمی داره بازی میکنه، نمیدونم حالا دختر خانمای نوجوان میبینه از اون ور یه نفرم پیدا میشه باهاشون هم چت میکنه، نیاز عاطفیشون رو برآورده میکنه، قربون صدقه شون میره، پسرا رو یه دختری پیدا میشه. منظور که این ریشه در چی داره؟ کمبودهای عاطفی داره و باید ما این کمبودا رو بشناسیم، باید اینا رو رفع و رجوع کنیم. اگر ریشه اون نیاز رو بشناسیم مشکل حله. خب راهبرد بعدی، راهبرد کوسه ای. خب کوسه چی کار میکنه؟ آره کوسه در این حالی که ما فکر میکنیم یه موجود مهربونه، ولی یه اقتداری داره، یعنی اون خشونت رو، اون ترس رو داره. توی این کتاب، این تو من راهبردار رو با استفاده از کتاب همین فرزندت رو فالو کن نوشتم، حالا اینو من استناد میکنم به همون کتاب، این مطالب رو خدمتتون میگم. میگه تو این کتاب میگه که معمولا اینجوری باشه تو خانواده که مادر هویج باشه پدر چما. مادر هویج یعنی مادر مهربون، و مثل قدیم میگفتن مثلا این از باباش خیلی میترسه، یه سری چیزا رو میگفتن که مواظب باش بابا نفهمه ها، بابای خبر داشته ولی مادر یواشکی که میگفت مثلا بابا نفهمه. تو مدرسه الان معمولا اینجوریه که مثلا دانش آموز خطایی که میکنه میگیم خوبه که من متوجه شدم ولی مدیر متوجه نشد، وگرنه اخراجت میکردم مدرسه. یعنی در این حالی که بچه یه ذره زهر چشم میبینه، اما هنوز به اون مرجع قدرت، به اون پدر خانواده، به اون مدیر مدرسه ما ارجاع نمیدیم بچه رو. یا به همکارا میگیم بابا تا وقتی خیلی موضوع حاد نشده به دفتر نفرستیم بچه ها رو. بچه ها یه ترسی از دفتر داشته باشن، یه ترسی از تعهدگیری دفتر داشته باشن. تو خانواده هم میگن اینجوری باشه، یعنی تذکرات جدی رو بذاریم پدر بده، امر و نهی دم دستی رو مادر انجام بده. خیلی وقتا شما بیشتر با بچه ها تماس داشته باشید، شما دوستشون باشین، شما هم صحبتشون باشین. و اگر خطایی از بچه دیدین، یه خط قرمز رو دیدین بچه رد کرده، بهش بگین حالا این دفعه گذشت، خوب شد بابا نفهمید. ولی ببین بابا خیلی حساسه، مثلا فرزن شما یه عکس گذاشته بودی، مثلا من دیدم، اگه بابا میفهمید مطمئنن ناراحت میشد، غیرتش اینجوریه اونجوریه. پس بنابراین در راه برده کوسهی اون اقتدار منطقیه هست، مهربونی هم هست. پلیس خوب پلیس بد یا آدم خوبه آدم بده، میگه معمولا تو کادر مدرسه ما خیلی اینا رو داریم. مثلا من یه معاون آموزشی، من بچه رو نگه میدارم میگم تأخیر کردی دیر اومدی، یه چشمک میزنم به معاون دیگه میگم تو بیا این وسط واسطه شو، بگو امروز حالا به واسطه من بره کلاس، از فردا دیگه دیر نمیاد. برای بچه ها هم این جواب میده و برای نوجوان ها، حالا برای از نوجوان ها که بگذره معمولا دیگه خیلی جواب نمیده. آره
استاد، حالا این پدر مادر جاشون عوض شد
اونم میشه. بعضی وقتا چون سطح خشونت پدر کمتره، معمولا پدره یکم باج میدن، بعض وقتا این شکلی پیش میاد. آره مثلا ما میگیم الان موبایلش خوبه، چه ایرادی داره، همین قابل استفاده است، پدر میگه نه دیگه چون دخترم نمراتشو خیلی خوب گرفته ترم اول، میخوام گوشیه رو براش بخرم. خب اینجا جاتون عوض میشه دیگه، باز میشه پدر حویز مادر شما. البته اشکال که نداره، ولی به هر حال موقعی که چالشی پیش میاد باید یه جوری باشه. خب پدر هم شأن شما رو حفظ کنه، یعنی مثلا پدر بگه که مامان ناراحت میشه، حواست به مامان باشه. وقتی این جواب میده که پدر حرمت و احترام شما رو در خانواده نگه داره، نه اینکه رو دست بشه. نه اونجوری، نه اونجوری. ببینید ما گفتیم پدر و مادر در تربیت همسو باشن، حتی تربیت بد بهتر از اینه که یکی یه جهت رو بگه یکی یه جهت، حتی در تربیت بد همسو باشن. الان در مورد راه برد کوسه ای هم که میگیم، ما نمیگیم هر کدومشون جنوب. الان من با همکارم که میگم مثلا من بچه رو نگه میدارم میگم تأخیر داشتی دیگه نمیذارم بری کلاس و چشمک میزنم همکارم میاد واسطه میشه، خب اینجوریه که راهمون یکیه. ما تا یه وقتایی یه جورایی تعدیلش میکنیم، نرمش میکنیم، ولی قانونه هست، همچنان این قانون قاطع و منطقیمون وجود داره. بچه میدونه دیگه نباید دیر بیاد، اینجوری نیست که بگه خب حالا مثلا دیر بیام اب نداره دیگه، خانم فلانی که منو میفرسته برم، میدونه امروز استثناء بوده و واسطه شده.
استاد حالا اگر پدر همش مثلا مخالفه، همش نمیاره، اونجا باید چیکار بکنی؟
خب دیگه حلش مذاکره است دیگه، مواجه سازی مذاکره. آره ببینید بیشتر اوقات این که پدرها مقابل بچه ها گارد میگیرن، نگرانی و ترسشون از اینکه این بچه در آینده میخواد چیکار بشه. من نمیدونم به سن این بودم فرزند کار میکردم، خرج تحصیلم هم خودم در میآوردم، من به سن این بودم اینجوری میکردم، حالا تو نازنازش میکنی، حالا صبحانش هم میبری تو اتاقش پای تختش میذاری. معمولا شکایت پدرها اینجوریه دیگه، معمولا این شکلیه. یا در مقابل به حساب چیز رسانه، در مقابل فضای دیجیتال کلن گارد دارن. گفتیم دیگه اصلا خانواده ها سه گروه هن، بعضی ها خوشبینن، بعضی ها بدبینن، بعضی ها منطقی هن. حالا پدرهایی که دید منفی و بدبینانه دارن، یعنی میگن کلن دیگه اصلا نباید خونه ما مثلا نمیدونم مثلا گوشی نباشه، ماهواره به هیچ عنوان. خب یه زمان همین ماهواره چقدر سخت میگرفتن. یادتونه مثلا اون زمانایی که حالا چند سال قبل بود، پسر من الان 27 سالشه، میشه اون موقع مثلا 7-8 ساله بود، مثلا اولی که موسیقی رپ اومده بود، چقدر پدرها در مقابل این موسیقی رپ عصبانی میشدن، این مزخرفات چی این گوش میده، دیوونه میشه، خاموش کنون وامونده رو، نتونه چقدر گارد داشتن. خب بعد همونجا پسر من کوچیک بود، میگفت نه ببین، یه بار گفت ببینید شما بیاین گوش بدین ببینید این چی داره میگه، همون حرفای شما رو میگه منتها تون میگه. بذار من اینو کندش میکنم، اون موقع از این نواره کاست بود، میگفت اینو کندش میکنم شما گوش بدین چی میگه. یه بار خب ما رفت و با بچه گوش کردیم، در حالی که میگم من خودم خیلی بدم میومد، پدرش خیلی گارد داشت، ولی بعد دیدیم بابا خیلی هم حرفای بدی نمیزنه، درست میگه، فقط تون میگه، بعضی وقتا خشن میگه، این جوریه. آره آره آره، یه جوری تیزه گفتنشون، این شکلیه. خب همونجا اگر مذاکره نمی بود شاید همینا منجر به تشنج و چالش و دعوا میشد، ولی ما وایس داریم گوش داریم ببینیم بچه چی میگه. بعد از اینکه با هم صحبت کردیم، بعد از اینکه اون روی دوره کند گذاشت و ما دیدیم نه با این موسیقی رپی که اون بچه گوش میده چیز بدی هم نیست، فقط تون میگه، جوانم دوست داره اونو، چون اون قسمت میگیم آمیگدالای مغز بچه فعال، هیجان رو دوست داره، اونو بیشتر دوست داره. بعد قرارمون شد خب مسافرت میریم، یه ساعت مثلا نوار اونو بذاریم توی کاست گوش کنیم، یه ساعت چه میدونم باباش افتخاری گوش کنه، یه ساعت هم ما مثلا یه چیز دیگه گوش کنیم. اگه 7-8 ساعت تو مسیر مسافرتیم، هر یه ساعت نوار یکی داخل کاست ضبط باشه. یا فرض بفرمایید مثلا اون اولی که ویدیو اومده بود، این دستگاه های ویدیو چی بود؟ دستگاه سی دی. اینا رو توی چادر میپیچیدن، یه با یک وضعی اینا رو با نگرانی جابجا میکردن، اگه اینا رو میگرفت نیروی انتظامی میبرد، بچه ها رو چقدر اذیت میکردن که مثلا فیلمی که داخل این دستگاه بوده این هایده داشته میخونده مثلا. ببینید میخوام بگم که خیلی از وقتها سختگیری های ما، گاردی که ما مقابل یک موضوع میگیریم، به علت اشراف نداشتنمون به اون موضوعه. خب چرا دیگه الان کسی دستگاه سی دی و ویدیو رو دیگه اصلا آدم چیزی هم حساب نمی کنه؟ یا مثلا ماهواره رو، چقدر دیش ماهواره از رو پشت بوم ها انداختن شکستن، الان ببخشید دیگه تمام فیلم های سینما خودمون رو داره ماهواره تبلیغ میکنه. اینترنت ماهواره، یعنی پدرانی هم که سختگیری میکنن چون خودشون مال اون عصر سختگیری هم. چون خیلی بهشون سختگیری شده، قانع کردنشون، اقناعشون سخته.
مثلا من برای اینکه چجوری بگم، برای اینکه مثلا اون از اون خطر، حالا مثلا پشت فرمون نشستم، خب وقتی من نمیذارم بچم پشت فرمون بشینه خیال خودم راحت دیگه، وقتی ماشین رو برمیدارم
بله
خطر تر.
بله
حالا مثلا من میگم که نه باید پشت فرمون بشینم.
بله
حالا نه اون که گواهی نامه نداره، این که داره، ولی اون برای اینکه راحت باشه از اون خطره دیگه، در امان باشه و نذاره ماشین رو ببره به کسی بزنه، یه نه میاره.
قبول دارم. ببینید درسته، زمینه های خطا رو، اصلا یکی از راه های از بین بردن خطا حذف زمینه های خطا است. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کنید یه زمانی توی ایران بیشترین آمار خودکشی مال زنان، و چجوری خودشونو میکشتن؟ آتیش میزدن، باریکلا نفت میریختن رو خودشون آتیش میزدن. الان این آمار خیلی کم شده. چرا؟ به خاطر اینکه نفت نیست، نفت در دسترس نیست، و الان آمار خودکشی آقایون بیشتر شده و اونا معمولا با سلاح حالا سردگرم خودشونو میکشن، و آمار خودکشی خانم ها خیلی کم. چرا؟ به خاطر اینکه اون ابزار خودکشی دیگه در دسترس نیست. حالا در مورد بچه ها، در مورد آسیبا هم این بخشش که همسر شما میگه آره اگر بچه پشت فرمون نشینه تصادف هم نمی کنه، درسته، این درسته، ولی تا کی؟ ببینید تا 18 سالی که ما میتونیم بگیم پشت فرمون نشیم، ولی تا 18 سالی که تا داریم ما، از اونجا دیگه میره میشینه دیگه. من و شما نمیگیم که ماشین منو برنداره، خودش میره گواهی نامه میگیره، وام هم میگیره، ماشینم میخره. بنابراین این که بگیم اصلا پشت فرمون نشین تا یه سنیه دیگه. حالا شما هم به بچه تا یه سنی میتونین بگین گوشی برات نمیخرم، به دخترتون میگین گوشی برات نمیخرم. دختری که مورد داشتیم، مثلا ما مادر به مدرسه خواستیم، گفتیم که مثلا بچه گوشی با خودش آورده، میگه دختر من اصلا گوشی نداره. بعد که چند روز مادر میاد و میره و بچه رو باهاش صحبت میکنیم و اینا، میبینیم به مادر گفته گوشوارم گم شده، لنگه گوشوارم گم شده و گوشواره رو برده فروخته گوشی خریده. درسته؟ در قبل از کرونا که خیلی سخت گیری برای گوشی بود، موقع کرونا اینجوری دیگه گوشی آزاد شد. قبل از اون که مدارس خیلی سخت گیری میکردن، من گفتم من خودم مدیر دبیرستان بودم. ببینید اینجوری بود که ما مثلا یکی از دانش آموزامون این ارتباط گرفته بود با یک پسری و زنگ زده بود و داستان برش درست شده بود و اینا. بعد ما پیگیرشون کنیم بابا این که گوشی مدرسه نمیاره، چی کار میکنه این گوشی رو؟ ما متوجه شدیم بعدن که در شمشادهای جلو مدرسه، اون بلوار جلو مدرسه، صبح که میاد، اون موقع این گوشی های نوکیا 11 و اون کوچولوها بود، سیم کارت گوشی رو در میاره، میذاره تو کیفش، گوشی رو میذاره داخل اون شمشادها، و ظهر که میره گوشی رو داخل اونا بر میداره، سیم کارت رو میذاره داخلش و با پسر هماهنگی میکنه میره هر طوری که میخواد. یا مثلا مورد داشتیم که با سوپری سر کوچه تعامل کرده بود، چون ازش زیاد خرید میکرد سر کوچه مدرسه، حالا هم سوپری لوازم تحریر با هم بود، شک کردیم دیدیم این هر روز که میاد صاف میره، یعنی سرایدار مدرسه گفت این دختر خانم صبح که میاد صاف میره داخل اون لوازم تحریر، ظهر هم میخواد بره میره. حالا شرکت گفت این با اون پسر ارتباطی گرفته اینا. بعد دیدیم نه، به خاطر اینکه ازش زیاد خرید میکرده باش تبانی کرده، گوشی رو میسپاره به ایشون صبح که میاد و ظهر که از مدرسه میره بیرون گوشی رو ازش تحویل میگیره میره کار خودش انجام میده. منظورم سختگیری اگر که حالا در کنارش آگاهی ندیم، در کنارش رابطه ایجاد نکنیم با بچه ها، از یه جایی میزنه بیرون. آره اینجوریه دیگه. آره هم خیلی بیشتر از نسیم، تازه یک گوشه شده. آره میگیم خدمت. خب آخرین راه بردم که راه برد جغد داناست که خیلی براش حرف داریم، تجربه شناخت و پختگی. میگه اینو خیلی میخوام برای حرف بزنیم، اینو جلسه آینده صحبت میکنیم. الان میگم خدمتتون راه برد اول دادگوشتی بود، اصل تقافل در تربیت. خسته نباشید، خدا قوت، متشکرم، مرسی. اشاره که خدا به همون کمک کنه، فرزندانی سالم و صالح و مسئولیت پذیر و شده کسانی باشن که خودشون در درجه اول حس و احساس خوبی توی دنیا داشته باشن و بعد این حس خوب رو به بقیه هم انتقال بدن.
من دو تا چیز رو فهمیدم، یکی تو خانواده ها مهر و محبت باشه
و ارتباط خوب،
حالا اون نماز و اون
معنویت،
معنویت باشه.
بله بله
این دوتا خیلی کمک
حرف داریم روی معنویت، خیلی حرف داریم،
خیلی
بله.
کمک میکنه که بچه بله. ها مثلا حرف پدر مادر رو بخونن، بله. این سه چیز رو در امان باشن. بعد اینکه یه دونه هم اینکه اون هی بچه ها رو مثلا پاییدن خیلی سمه به نظر من،
کنترل افراطی. بله بله، اصلا کنترلگری به هیچ عنوان جواب نمیده. آره آره، اصلا کنترل بیرونی اصلا و ابدا نمیشه.
مثلا من دیدم کسی رو که مثلا میخواست بره بیرون وایفا رو میکشید با خودش میبرد. بابا این بچه میره همراه میخره. بعد فهمیده بود که اصلا بچه‌هاش اینترنت همراه استفاده میکنه. از اون وایفا بود و نبودش خیلی
بله.
حالا مثلا اگر با بچه‌ها صحبت بشه، آگاهی داده بشه، با مهر و محبت، بعد اون معنویات هم تو خانواده ها باشه، نماز
تمام حرف ما ببینید
مادر سر دعا نشسته کتاب دعا خوندن
چیه پدر مادر آگاهی
پدر مادر خیلی فرقه الان بیشتر چیزا یعنی اگه پدر مادر آگاه باشه
دقیق. ببینید دقیقاً من الان که عرض کردم خدمتتون ما روی این جغد دانا خیلی صحبت داریم چون تمام آنچه که میخوایم تو این دوره بگیم مثلا اساسش همینه رابطه